آقای شهیدمون فرمودن تنگه احد این نظام تلاش بکنیم و زحمت بکنیم.
در خصوص جامعه به عنوان یک خانواده بزرگ، این تعبیری که وجود داره خودش نشون دهنده اهمیت خانواده است. بله. که جامعه رو به عنوان یک خانواده بزرگ می‌بینه.
بله، کلان شهرهای ما از خرد شهری به نام خانواده تشکیل شده. بله. و کلان شهر یک خانواده بزرگه. اگر ما خانواده‌مون آسیب ببینه، طبیعتاً کلان شهرهای ما هم آسیب دیده و اون خانواده بزرگه جامعه اسلامی، چون ان شاءالله امام زمان علیه السلام که ظهور بکنن و تمدن اسلامی اتفاق بیفته، امت اسلامی ما داریم و همه بشریت میشن یک خانواده و همه خواهر و برادر میشن، همه مثل پدر و فرزند میشن. اون روابط رو حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ایجاد میکنن. پس خانواده اهمیت بسیار زیادی داره و متاسفانه دشمن خانواده رو هدف قرار داده. آقای رابرت مورداک یهودی که بسیاری از این شبکه‌های فاسد ضد انقلاب با هزینه این شخص داره اداره میشه، میگه که من خانواده رو در نظام ایران هدف قرار دادم و چون در نظام ایران در واقع مادر خانواده رکن هستش، تلاش میکنم با به لجن کشیدن مادر خانواده خانواده رو آسیب برسونم. عجب. پس بنابراین مادرها باید خیلی دقت بکنن که از آسیب دور باشن. خب متاسفانه در این پرونده مشاهده میکنیم که مادر خانواده متاسفانه به آسیب بدزبانی مبتلا هستش. بدزبانی از نظر دین خیلی مذمومه و به ما بسیار سفارش کردن که کسی بدزبان نباشه. مؤمن بذی نیست، فحاش نیست، هیچ وقت لفظ زشتی در دهانش نخواهد بود. یه موقع یه کسی آمد قنبر رو بهش فحش داد، امیرالمومنین علیه السلام اونجا حضور داشتن، قنبر دهانش رو باز کرد که یه فحشی بهش بده و در مقابل او بدزبانیش رو جواب بده. امام علی علیه السلام به شدت او رو پرهیز دادن از این مسئله، گفتن قمر چی کار میخوای بکنی؟ اگر او رفتار بدی از یک سرزده، شما اجازه نداری این کار بکنی. امام صادق علیه السلام یه کسی که به شتربان خودش حرف زشت میزد، گفتن که چرا چنین لفظی از دهانتو میاد بیرون؟ گفت به خاطری که او بد کار میکنه. حضرت فرمودن اجازه نداری کسی که رفتار بدی داره تو هم در قبال او با بدی با او صحبت بکنی. مسلمان هیچ وقت بد زبانی نمی کنه. ولی متاسفانه عرض کردم این خانم مبتلا بوده به این مسئله و شوهرش مبتلا بوده به مسئله بزرگتری که دست به زن داشته و این زدنها و این آسیب رساندن به همسر به جایی رسیده که در یک صحنه باعث مرگ خانم شده.
یعنی هر دو طرف مهارت کنترل خشم نداشتن، خانم مهارت حتی ارتباط کلامی مؤثر هم نداشته، فکر میکرده اثر در فحش دادنه و از اون طرف هم طرف مقابل برای مقابله کردن اثر رو در برخورد فیزیکی میدیده متاسفانه.
بله. و این مجازاتی که مرد میشه در واقع مجازات رفتار خطرناک خودشه. به صورت کلی باید گفت نه فقط دست به زن داشتن، نه فقط بدزبانی، ما باید از همه نوع رذیله‌های اخلاقی، از همه نوع گناهانی که ولو صغیره باشه که بتواند روابط عاطفی زن و شوهر رو به خطر بیاندازه پرهیز بکنیم و بر اساس اون 4 تا اصلی که اسلام تأکید کرده که با عفو و گذشت و با مودت و رحمت کانون خانواده رو گرم و مستحکم نگه داریم، تا انشالله اگر خانواده هامون خوب باشن، اون خانواده بزرگ و کلان شهرهای ما هم انشالله خوب و اسلامی خواهند بود.
بله انشالله که همین گونه باشه. بنده با شما استاد عزیز ضمن تشکر خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. بنده هم شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. با ما همراه باشید. با صدای قانون میخوایم بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ. انشاءالله برنامه‌مون در همین زمینه هم سودمند باشه و مورد توجه شما عزیزان خوبان قرار بگیره.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
تشکر میکنم از همراهی شما خوبان با برنامه صدای قانون. خدمتگذاری به شما افتخار ماست دوستان شنوندگان عزیز رادیو معارف. بخش پرسش و پاسخ برنامه صدای قانون و در خدمت کارشناس محترم دستگاه قضایی از قضات با سابقه جناب آقای محسن شیری هستیم. سلام و درود خدا بر شما استاد عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم جهت پاسخگویی به سوالات.
خواهش میکنم، خدمت گذاریم و استفاده میکنیم از حضورتون. خیلی خوش اومدید به برنامه صدای قانون. بله، بی حرف بیش بریم سراغ سوال شما خوبانی که با برنامه خودتون ارتباط میگیرید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال میکنید. جناب آقای مهدی میرحسینی از اهواز فرمودن سوالم اینه که آیا هر نوع دزدی و سرقتی عنوان کلاهبرداری داره؟
در عرف مردم هر وقت که یه نفر دیگری رو گول بزنه یا حالا به صورت مخفیانه مالی از او ببره، اصطلاح عرفی میگن کلاهبرداری کرده یا دزدی کرده. اصطلاح عرفی هست، ولی در اصطلاح حقوقی هر کدوم از اینا تعاریف خاص خودشو داره و ارکان خاص خودشو داره. مثلا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میگه اگر کسی با حیله و تقلب از قبیل این که مثلا وعده بهش بده که من فلان شرکت رو دارم، فلان منصب رو دارم، کسی رو با حیله و تقلب گول بزنه و از این راه مالش رو ببره، اصطلاح حقوقیش بهش میگن کلاهبرداری. ولی اگر کسی مخفیانه مال دیگری رو ببره، مثلا شب بره تو خونش و اموال تو خونش رو ببره با خودش، به این از جهت حقوقی قانون اسمش رو گذاشته سرقت. یا اگر کسی یک مالی رو امانت پیش دیگری بذاره و اون شخص این مال رو تصاحب کنه و پس نده، این رو اصطلاحاً قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اسمش رو گذاشته خیانت در امانت. لذا این که این دوستمون پرسیدن که هر دزدی کلاهبرداری محسوب میشه، این با اصطلاح عامیانه و عرفی هست.
بله.
باید شکایتشون رو دقیق مطرح کنن، اون مقام قضایی بازپرس پرونده طبق قانون اون رفتاری که اتفاق افتاده رو انطباق میده و حالا هر عنوانی که داشته باشه، سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت، بر اساس همون ارکان رسیدگی میکنه و نهایتاً دادگاه حکم رو صادر میکنه.
بله، بسیار عالی. بریم سراغ سوال دوم. خانم اکبری از تهران فرمودن طلاهای من 6 ماه پیش در منزل دزدیده شد. حالا من به زن یکی از همسایه‌ها مشکوک هستم، چطور میتونم پیگیری کنم؟
بله، از جهت کاری که باید انجام بدن، باید مراجعه کنن به دفتر خدمات قضایی که الان دیگه در سطح همه شهرها و حتی روستاها دفاتر خدمات قضایی فعال هستن. اونجا شکوایی تنظیم کنن مبنی بر این که طلاهاشون سرقت شده و به حال شخص خاصی هم ممکنه مظنون باشن. شکوایی ایشون ارجاع میشه به دادسرا، بازپرس دادسرا تحقیقات لازم رو انجام میده، ادلهشون رو باید اونجا ارائه بدن، بازپرس هم تحقیقات خودش رو انجام میده و نهایتاً اگر ادله به حدی کافی باشه که اون شخصی که به عنوان مظنون هست مرتکب این جرم شده، خب حکم محکومیت نهایتاً براش صادر میشه و هم جنبه عمومی داره، حبس و شلاق، و هم جنبه خصوصی که باید این طلاها رو برگردونن. اما اگر ادله اثباتی کافی نباشه، صرف مظنونیت دلیل نمیشه که شخص خاصی این جرم رو انجام داده. اگر نهایتاً بعد از تحقیقات دلیلی برای اینکه اون شخصی که ایشون مظنون هستن بهش این کار رو انجام نداده باشه، نهایتاً پرونده نسبت به اون شخص مختومه میشه.
بسیار عالی، درود بر شما، استفاده کردیم. بریم سراغ سوال سوممون. جناب آقای مهران، اگر اشتباه نکنم، بله، جناب آقای مهران دانشور فرمودن لطفاً از استاد بپرسید آیا دروغ جرم است؟ چه دروغی جرمه؟
بله، صرف دروغ که بگیم به خودی خود یه کسی یه دروغی بیان کنه، صرف دروغ گفتن جرم‌انگاری نشده و مجازات نداره. اما در برخی از رفتارهای خاص با شرایطی که در قانون هست، ممکنه این دروغ یکی از ارکان یک رفتاری باشه که قانوناً جرم تلقی میشه. مثلا اگر کسی به دیگری دروغ بگه که مثلا من شرکت دارم، مال و اموال دارم، منصبی دارم، از این راه اموال اون شخص رو ببره، جرم کلاهبرداری محقق میشه. یا اگر کسی به دروغ بره در دادگاه علیه دیگری شهادت بده، این دروغی هستش که متضمن یک شهادت علیه دیگری هست و در دادگاه اتفاق افتاده، این جرم شهادت کذب واقع میشه. لذا صرف دروغ به خودی خود جرم نیست، اما ممکنه ارکان یک جرم دیگه باشه.
بله، خیلی متشکرم. فکر میکنم تهمت هم بخشی از دروغ محسوب میشه، درسته؟
تهمت البته اصطلاح عرفی هست در قانون، اصطلاح قانونش افترا گفته میشه. افترا یعنی شخصی به دیگری جرمی رو نسبت بده، مثلا بگه فلانی سرقت کرده و نتونه این ادعا رو ثابت کنه، این رو اصطلاحا بهش میگیم افترا، یا توی عرف مردم بهش میگن تهمت. بله اون هم نوعی دروغ هست که جرم خاصی از افترا با شرایط خاصی که در قانون ذکر شده اونم ممکنه منتهی به رفتار مجرمانه بشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما استاد عزیز از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه صدای قانون قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان گرامی بودم.
خیلی متشکرم. جناب آقای محسن شیری از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور همراه و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودن، خیلی ممنونیم. اما میخوام یه تشکر ویژه هم داشته باشم از همه شما خوبان که سوالات خودتون رو برای برنامه ما یعنی صدای قانون ارسال میکنید. الحمدلله این حجم سوالات نشون دهنده ارتباط خوب و تعامل مناسب شما با برنامه خودتون صدای قانونه. امیدواریم که بتونیم به سوالات بیشتری بپردازیم، اما وقت برنامه محدود هست. اما از این که نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو همینطور سوالاتتون رو برای ما ارسال میکنید خیلی متشکر و ممنون و سپاسگزاریم. تا برنامه آینده همه شما عزیزانم رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
شب شیرین رویای
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین.
کربلا همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
راه نجف کربلا جاده نور تو این ظلمه میره سمت طلوعه خورشید عظمای ولایت. سوقاتی مسیره ایثار و کرامت بزن و بخشش هر جا با شوق اجابت بزن و بخشش هر جا با شوق اجاب اینجا حیات طیب منا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره حمد و الله مارن سا حسینا حمد و الله مارن سا حسینا
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
قرآن قرآن نفس زنده
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا
حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ و کارشناس قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما علاقمندان آیات قرآن کریم و عترت پیغمبر امیدوارم مهیا باشید امروز هم بریم سراغ آیات وحی و جان خودمون رو جلا بدیم با کلام پروردگار در همین ابتدا دعوت میکنم یه نمایش بسیار درس‌آموز با هم دیگه بشنویم و برگردیم
سلام آقای برادر بی شما که الان نشستی؟
با باید چی کار کنم؟ پاشم برقصم؟
خب معلومه که باید پاشی برقصی اصلا میخوام بدونم شما روت میشه توی همچین مغازه در و داغون و فکستنی بشینی؟ اونم توی این محله
سب کن تا اون پیره مرد پاشو این کشور بیرون نذاشته به هیچی نمیشه اطمینان کرد
عمو جان سه شنبه آینده ساعت 10 صبح پرواز میکنن به سمت پاریس اینم بلیتش تا پولای عزیز عموی فقید فقط 2 هفته فاصله داریم باشه بریم شیرینی خورونه باشه
شیرینی خورونه کی؟
تو قدیما باهوشتر بودی یا و شیرینی خورون خودمونه دیگه شیرینی پولدار شدنه
حالا مثل نوید بیاد ببینیم چی کار کرده بعد میریم شیرینی خورون
انگار با شما هماهنگ نشده حمید جان منو تو از اینجا میریم دم محضر خدمت عمو البته خودمونو نشون نمیدیم فقط میریم دنبال داداش نوید وکیل تامل اختیار عمو جان و از اونجا هم میریم برای صرف شیرینی
حالا یعنی دیگه همه چی مرتبه؟
نقشه‌ای که آقا سعید بکشه مولا درزش نمیره داداش
اول آخر که چی؟ پاشه بره پاریس بچه‌هاش بهش میگن اون نام دروغ بوده
وای وای یعنی من روزی یک بار باید این نقشه رو از اول تا آخر برای تو توضیح بدم؟ آخه پاریس که کرج نیست که همون صبح بره بفهمه بهش کلک زدن از برگرده بیاد از الان که عمو داره میره کارای محضری وکالتشو انجام میده تا وقتی که تو پاریس بفهمه قضیه چی بوده و بخواد برگرده دست کم یه ماهی فرصت داریم تا همه املاک عمو جونو به پول قلمبه تبدیل کنیم
بعد اون یه ماه که فهمید و برگشت چی کار کنیم
تو نگران اون نباش تا اون موقع خودم یه فکری براش میکنم الان چیزی که مهمه اینه که عمو میخواد بره با بچه‌هاش تو ینگ دنیا زندگی کنه چون قضیه‌ام فوری و فوتیه من و شما و نوید باید مسئولیت خطیر فروش اموال عمو رو به عهده بگیریم تا پولشو براش برفستیم اوکی؟ حالا بریم شیرینی بخوریم یا بازم باید بنده وایسم برای بار 1000 من به شما جواب پس بدم
نه بابا بریم که نویدم معطل میشه
چه عجب خوبه حواست هست یه بینوایی دم محضر منتظر ماست
بسه بگم فروشنده آقای جباری بیاد یک دو صد جای من وایسه تا بریم و برگرد.
بی خیال آقا حمید، بی خیال، در رو ببن برین دیگه، پاشو.
اوناش حسین، اوناها، اون نویده کنار گل فروشی، بزن رو ترمز، بزن رو ترمز.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، خودم دارم میبینمش. افتخار نمیدین؟
این چرا اخماش تو همه؟
لابد جست گرفته.
سلام.
سلام.
چته تو؟
هیچ، شیش ما نقشه چیدیم و کلی تن و بدنمون لرزیده که حالا بشیم نماینده عموجون در کمیته امداد.
چی میگی تو؟ مگه وکالتنامه بهت نداد؟
چرا؟ وکیلم در صورت فوت یا عدم بازگشت عمو تمام اموالشو ببخشم به شیرخوارگاه.
یعنی چی؟ این که دیگه تو رو نمیخواست، یه وصیت‌نامه تنظیم میکرد کافی بود.
غلط کرده؟ وصیت‌نامه تنظیم میکرد؟
اتفاقا همین کار رو هم کرده، منم شدم مسئول اجرای وصیت‌نامه.
اون وقت تو هم وایسه نگاه کردی؟
اتفاقا کلی هم تشویقش کردم که کار درستی میکنه، میگه بچه هام که به حمدالله دستشون به دهنشون میرسه، من پیرمردم که دیگه رفتنی.
خب فکر بچه خودش بود، فکر بچه برادرش نبود؟
گفت شما سه تا برادر خیلی جوانای با خدایی هستین، میدونم خدا خودش کمکتون میکنه.
عمو میگو
تا دیروز که حساب یک قرونم از دستش در نمیرفت، همین امروز یاد آخرتش افتاد و مؤمن شد. دای بخوشی شانس.
بله، نمایشو با هم دیگه شنیدیم، نقشه کشیدن برای دزدی اموال عمو و بعد که همه نقشه ها رو به خیال خودشون درست چیدن، متوجه میشن که عمو اموال خودش رو وقف کرده، برای کارهای خیر میخواد صرف بکنه و سرشون بیکلاه موند. آیات سوره قلم هم به همین نکته اشاره داره، چند تا برادر بودن، صاحب یه باقی بودن، در همون آیه 17 سوره قلم به بعد ذکر میکنه که بناشون بر این شد که اون سال اموال این باغ رو به فقرا ندن و یه جوری برن که خلاصه به فقیر و مسکین و اینا چیزی نرسه، و خدا هم کاری کرد قبل از این که برن سراغ انجام نقشه باغشون سوخت و بعد اونجا بود که چقدر خودشونو ملامت کردن. لذا این نمایش و اون داستانی که قرآن در سوره مبارک قلم نقل کرده من رو یاد آیه کوتاه و شعار قرآنی انداخت که همون آیه 54 سوره آل عمرانه. این آیه روح بخش قرآن رو با گوش جان بشنویم.
و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
و یهود و دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش نقشه کشیدند و خداوند برای حفظ او و آیینش چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. اینجا درباره مسیحیان و کسانی سخن میگه که برای حضرت عیسی علیه السلام مکر کردن، اما خدا مکر اونها رو باطل کرد. چرا؟ چون خدا خیر الماکرینه. اگر انسان ها بدونن تو این دنیا نقشه میکشن، نقشه بد برای دیگران میکشن، مال کسی رو میخوان بالا بکشن، خدایی نکرده جوون مردم رو با مواد مخدر میخوان بیچاره بکنن و امثال اینا، بدونن که این مکرها و حیله ها همه تو زمین خداست، خدا داره میبینه، بدونن که یه خدایی هست که خیر الماکرینه، بهترین نقشه ها و تدبیرها رو میتونه بکشه، اون وقت هیچ وقت خودشون رو با خدا در نمیندازن. خدا خدای بی نهایته، حواسمون باشه. اگر بیفتیم تو دام نقشه های تلخ الهی، بالاخره یا تو این دنیا یا تو اون دنیا چوب محکمی میخوریم. لذا کسی که این آیه قرآن رو شعار زندگیش قرار بده، هیچ وقت نقشه بد نمیکشه، نه برای خودش نه برای دیگران، چون میدونه که با خدای خیر الماکرین مواجهه. در پناه قرآن باشی.
ای اهالی ایمان من.
خطید به ضیافتی از نور هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامیست به سوی تلاوت صفحه دیگر تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم در روز جمعه دوم مرداد، نهم صفر، و امیدوارم آنچه تقدیم شما عزیزان میشه مورد توجه شما خوبان قرار بگیره و نظر، انتقاد و پیشنهادی هم اگر داشتید حتما برای ما ارسال بفرمایید. به 162 اطلاع بدید. 3162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو پیامک بفرمایید. اگر نکته ای داشتید قطعا پیامک های شما به دست ما خواهد رسید ان شاء الله. خب برنامه بعدی که پخش میشه برای بیداری هست. دکتر حسن رحیم‌پور از قدی درباره نقش امنیت در جامعه صحبت میکنن. بعد از اون ساعت 18:06 عصر آن سوی چشم ها رو خواهید شنید، ویژه کم بینایان و نابینایان عزیزمون. کوله بار برنامه زنده ایه که لحظات عصرگاهی در کنار شما خواهد بود. برنامه اربعینی ماست و میدونم خیلیاتون الان کوله بارتون رو بستید و عازم سفر هستید به سمت کربلای معلا، به سمت مغناطیس حسین، به سمت قبلگاه عاشقی و زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ان شاء الله نائب زیارتمون باشید. بعضی الان توی خودرو دارن به سمت مرز میرن، صدامونو میشنون، شاید دارن به سمت فرودگاه میرن، شاید توی خونه هستید، محل کارتون هستید، صدامونو میشنوید و فردا پس فردا راهی هستید. تو رو خدا دعاگوی ما هم باشید، به یاد ما هم باشید و به یاد همه کسایی که دلشون این ایام در اون طریق مشایه است، در طریق الحسینه، دلشون لک زده برای یه چایی لبسوز عراقی در مسیر نجف تا کربلا، دلشون لک زده برای اون خستگی شیرینی که خسته میشی، عرق میکنی، پا تاول میزنه، اما قهر نمیزنی، میگی خودم خواستم، آخه دارم میرم به عشقم برسم، به یارم برسم. و انشاءالله توی اون لحظه ها که خدا حرف آدم رو انگار یه جورایی اینجوری بگم، آدم حس میکنه به خدا نزدیکتره و حرفش بهتر شنیده میشه، دعا برای همدیگر رو فراموش نکنیم. خب به ساعت 17:30 میرسیم. برنامه برای بیداری